بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
در ادامه بحث اشکال به تعریف مشهور و تعریف جناب شیخ، جناب آخوند می‌فرماید که ما یه مورد دیگه هم الان اضافه می‌کنیم که تنافی بین مدالیل هست اما تعارض نیست، در حالی که ما اگر تعارض رو به معنای تنافی المدلولین بگیریم، تنافی مدلول دلیلین بگیریم، قطعا این باید بشه تعارض، در حالی که به عرف میدیم، عرف یه نگاه میندازه میگه هیچ تعارضی نیست، این رو برون هم کنید تمومه. دقت کردید؟ یه مورد دیگه، قبلا چی گفته بود؟ قبلا اگه یادتون باشه بحث حکومت ورود و بحث تصرفات در یک دلیل یا دو دلیل داشتیم اینا رو. حالا میخواد ادامه بده که باز مواردی هست که تنافی مدلولی دارن اما تعارض ندارن. تعارض ندارن یعنی چی عاشق حامد؟ یعنی احکام تعارض بار نمیشه. احکام تعارض چی بود؟ همون تعادل و تراجیح یا تراجیح و تعادل، پیاده نمیشه. میخواد این مورد رو بگه، بعد هم جنبندی میکنن، بعد نتیجه گیری میکنن، بعد میریم سراغ اصل اولی. میفرماید ولا تعارضه ایضا، و هم چنین مثل موارد گذشته. این ایضا بنویسید، مثل موارد گذشته، مثل حکومت، مثل ورود، تعارض نیست. کی؟ پس این ایضا چی شد؟
مثل موارد قبل،
باریکالله. تعارضی نیست اذا کان احدهما قرینتن علی التصرف فی الاخر، اگر یکی از آن دو دلیل، احدهما میخوره به دلیلین، احدهما میخوره به دو دلیل یا دلیلین، هنگامی که یکی از آن دو دلیل قرینه‌ای بشه بر تصرف در دیگری، اینجا اصلا تعارض نیست. با اینکه میخواد بگه که تنافی مدلول داره اما تنافی منجر به تعارض نمیشه و احکام تعارض بار نمیشه. کما فی الظاهر مع النص او الاظهر، ما یه دلیلی داریم ظاهره، یه دلیلی داریم نصه. خب اینجاها این نص مقدم میشه که ما ظاهر رو چیکار کنیم؟ حمله بر اون نص کنیم. یا یه ظاهر داریم یکی ازهره، اینجاها اون ظاهر رو حمله به ازهر میکنیم. خب میشه مثال بفرمایید؟ ایشون میگه بله، مثل العام والخاص والمطلق والمقید. مثل عام و خاص، اینجاها خاص قرینه میشه که از همون ابتدا مراد جدی متکلم خاص بوده، پس ما در عام تصرف میکنیم، میگیم این عام از همون ابتدا مراد نبوده، مراد همون خاصه بوده. مثلا ما که میگیم اکرم العلماء، بعد میگیم ولا تکرم الفساق منهم، این منهم خیلی مهمه، یادتونه برای چی گفتیم اینو؟ و الا عموم خصوص مطلق نمیشه، عموم خصوص منوج میشه اگه منهم نباشه. لا تکرم الفساق منهم، اینجا میفهمیم که از همون اول مراد جدی متکلم علماء غیر فاسق بوده، مثل این آقا سید گلمون. والمطلق والمقید، ما میگیم چی؟ اعتق رقبتن، مطلقه، بعد میای میگیم لا تعتق الرقبه الكافره. اینجا میفهمیم از همون اول مراد متکلم رقبه مؤمنه بوده. این رقبه مؤمنه کجا در اومد؟ از جمع عرفی بین مطلق و مقید. درسته؟ که جناب حضرت آخوند اینجاها عام رو ظاهر میدونه و خاص رو ازهر میدونه، یا مطلق رو ظاهر میدونه مقید رو ازهر میدونه. حالا دوستان اگر یادتون باشه در مبنای ببخشید در وجه تقدیم خاص بر عام یا مقید بر مطلق دو تا نظریه بود. این طبق اون نظریه است که خاص و مطلق چی ان؟ ازهر ان نسبت به عام و مطلق. یه نظریه دیگه بود، کی یادشه؟ بله بله مرحوم مظفرم اشاره کرده. نه قرینیت. بله بله. یا تقدیم از باب ازهریت که جناب آخوند اینجاها این نکته رو بیان میکنه، یا از باب قرینیت، یعنی همیشه قرینه بر ذل قرینه مقدمه و اینجا خاص قرینه است بر عام، نه عام بر خاص. البته بله
چرا سمت قرینیه چرا میگیم بر خاصه مار مقیده؟
چرا؟
دو تا بیان داشته.
بله اینجاها مبناشون اینه که میگن اینجاها قرینه همیشه بر ذل قرینه مقدمه، این رو عرف میفهمه، ولو اینکه قرینه ازهر نباشه. حالا اونو باید بریم تو مبانیشون صحبت کنیم، خواستم یه اشارهی به بحث قبل داشته باشیم. اما در هر صورت خیلی وقتا قرائن ازهرن نسبت به ذل قرینه، یعنی خیلی موارد میشه جمع کرد. باید یه قرینه ای پیدا بکنیم که از هر نباشه. الان تو ذهنم نیست.
این میشه
ثمره. این میشه ثمره. بارک الله. ثمرش اونجاست که
عام از هر رو.
بله بله. بله. بله.
ما همیشه گفتیم قواعد ما رو اونجایی که قرینه نباشه. قرینه هر موقع ما دیگه ما اصلا قواعد اصول رو می‌ذاریم کنار. خود قرینه یعنی چیزی دیگه بگیم چون
قرینه داره. حالا من فقط خواستم یه اشاره ای کنم، گفتم که الان تو ذهنم مثالش نیست، بعد یهو به ذهنم اومد خواستم بگم اینطور مطلبی هم هست. الان تو ذهنم مثالش نیست واقعا، خواستم فقط بگم یه اینطور مبنایی هم هست که وجه تقدیم ازهریت یا نس بودن نیست. خب نسم نسبت به ظاهر اقواس دیگه. اونجا میگفتن اقواییت به خاطر ازهر اقواس، اما بعضیا میگن قرینیت ولو اینکه اقوا نباشه. حالا ثمرش باید اونجا یه نگاهی کرد ان شاء الله. او مثل هما، گوش میدید، یا اینکه مثل آن دو، مما کان احدهما نسن او اظهر، هنگامی که یکی از آن دو دلیل نس باشد و دیگری ظاهر، یا اینکه از هر باشد اون یکی دیگه ظاهر. خب اینجاها مثال براتون بزنیم، یعنی عام و خاص یا مطلق و مقید نباشه. مثلا یک دلیل میاد میگه که زور الحسین، زور الحسین علیه السلام. خب اینجاها زور فعل امره، امر ظهور تو چی داره؟
وجوب.
باریک الله. پس اینجا ما ظاهر داریم، زور ظهور در وجوب داره. حالا باید یه ازهر درست کنیم. ازهر ولا بأس به ترک زیارتهی، دلیل دوم بیاد بگه لا بأس به ترک زیارتهی. اینجا لا بأس چیه؟ نس. اینجا وقتی که نس بود ازهر نس، وقتی که ازهر بود مقدم میشه، پس اون وجوب حمل به ندب میشه.
نسشون رو نفهمیدم
چون اخباره لا بأسه به ترک زیارتهی، داریم اخبار میکنیم. همیشه اخبار نسبت به امر و نهی ازهرند، اخبار نسبت به انشاء ازهر هستش. پس اینجا ما یه ظاهر داریم یه ازهر داریم، در نتیجه ازهر قرینه میشه که در ظاهر تصرف کنیم. چه تصرفی میکنیم؟ میاییم بحث ظهور رو دستکاری میکنیم، میگیم این ظهورم ظهور بله. حیثو ان بناء العرف على كون النص او الاظهر قرینتن على التصرف في الاخره. میفرماید عرف، وقتی ما با عرف صحبت میکنیم، این عرف هم ربطی به، دقت کنید، به عرف ما نداره ها، همون هیئت منصفه ای که تو دادگاه های غرب هست، اونم عرفشونه. میدونستید هیئت منصفه غرب، هیئت منصفه دادگاه های غرب برای تشخیص عرفیاته که مثلا این آقا این جمله رو به کار برد توهین بود، هیئت منصفه شما بگید. ممکنه حالا اونم باشه، حالا اون یه مسئله دیگه نریم. من میخواستم دقت کنید،
حالا موارد هنری و سینمایی خود اونم دقیقا هیئت منصفه رو داره.
درسته. حالا خلاصه مطلب، هیئت منصفه غرب همون عرف خودمونه. دقت کردید؟ همه دارن که مثلا این قاضی میگه هیئت منصفه، این جمله‌ای که تو روزنامه علیه فلانی مثلا چاپ شده از نظر شما توهین هست که من حکم به مثلا مجازات بدم یا نه؟ اینها میگیرن بررسی میکنن، بالا پایین میکنن، میگن بله به نظر ما توهینه. دقت کردید؟ یعنی جناب قاضی هیئت منصفه رو به عنوان یک شورای مشورتی برای تشخیص عرفیات جامعه است. اینجا هم همینطور، از جناب عرف میپرسیم که شما وقتی نصی داشته باشی یا ازهری داشته باشی، یه ظاهری داری، کدوم قرینه برای تصرف در دیگری قرار میدی؟ جناب عرف میفرماید که ما نص و ازهر رو قرینه قرار میدیم برای تصرف در ظاهر. دقت کردید؟ تموم شد. حالا و بالجمله، خلاصه و بالجمله یعنی خلاصه، سرتون رو به درد نیارم. الادلتو فی هذه الصور، ادلهی که در این صورتهایی که براتون بحث کردیم، یادتونه؟ مطلق و مقید، عام و خاص، حکومت، ورود، تصرف در احد و دلیل، این تصرف در دو دلیل، شش مورد شد. این شش موردی که برای شما گفتیم نقض تعریف مشهوره، نقض تعریف شیخه.
از این تعریف مشهور رو کی تشخیص میده؟ یعنی از کجا متوجه بشیم که تعریف مشهور اینه؟ چون بالاخره هر یک از حضرات یه تعریفی گفتن.
بله، اون تعریفی که مشهور بوده قبل از شیخ، تعریفی بوده که جناب میرزای قومی در قوانین آورده، بعد جناب حضرت شیخ اشکالی به این تعریف داشته، یه قیدی اضافه کرده به نام وحدت موضوع، جناب حضرت آخوند کلن از بحث تنافی مدالیل بردتش تو تنافی ادله. خب قول مشهور دیگه، مثلا میرزای قومی دیگه میشه بقیت السلف اصولیین دیگه، یعنی خلاصه معالم، یعنی تو هر زمانی یک مشرب اصولی مشهور میشه. تا قبل از صاحب قوانین جناب صاحب معالم فرزند شهید ثانی بود. معالم توی مباحث علمی تعاریف اون میشد مشهور، همه قبول میکردن، بعد صاحب قوانین، بعد صاحب رسائل، بعدم جناب آخوند، که جناب آخوند هم خودش پنج مشرب بعد از ایشون ایجاد شد، پنج مدرسه، مدرسه مرحوم نائینی، مرحوم اصفهانی، مرحوم عراقی، مرحوم بروجردی و مرحوم حائری، عاشق عبدالکریم حائری و شاگردانشون. تقریبا دیگه تو همین مشرب بودن، بعد از ایشون بودن و شاگردای این آقایون دیگه. الان مثلا مرحوم آقای بروجردی الان کی سردم داره؟ آقای شبیری زنجانی فعلا. جناب آقای نائینی آقای خویی و منتقدش آقای صدره و بعد از آقای خویی هم جناب تبریزی و آقای وحید. این از آقای نائینی. مرحوم اصفهانی آقای بهجت بود، چون مدرسهش خیلی سخت بود کسی تشریف نبرد اونجا، خیلی عقلیه مباحثشون. مرحوم عراقی هم خوشش نمی اومد از این لفظ، بله، مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی. بعد از مرحوم آقای عراقی هم شاگردش آمیرزا هاشم آملیه که دیگه بعدش هم باز کسی نرفت، این مدارسشون خیلی سخت بوده. مدرسه آقای صدر هم سخته، یعنی انتقادیه به مرحوم نائینیه اما دیگه تو همون مدرسه است و سخته، باز مدرسهش کسی سراغ نمیره. اما آقای نائینی آقای خویی رو ادامه دادن که الان آقای تبریزی رحمت الله علیه و آقای شبیری نیست، آقای وحید خراسان، آقای شبیری تو مدرسه های بروجردی. عاشق عبدالکریم حائری هم حضرت امام آقای عراقی و الان هم دیگه شاگرداشون مسایه مثلا آقای سبحانی اگه بخوایم بگیم. خلاصه مشهور رو اینطوری دیگه باید ببینیم که کدوم تعریف بین همه استقبال میشه و دفاع میکنن ازش.
یعنی
و بالجمله مطرح کردن دیگه، بله مطرح کردن، بقیه هم قبول کردن. بعد صاحب قوانین اومده نقد کرده صاحب معالم رو، شیخ اومده صاحب قوانین رو رقیه، آخون اومده شیخ رو نقد کرده، اون پنج تا بزرگوار هم اومدن آخوند رو نقد کردن تا الان رسیده دست ما. خب و بالجمله الادله تو فی هذه الصور که براتون گفتم کدوم صور بود؟ شش تا صورت تقریبا، عام و خاص، مطلق، مقید، حکومت، ورود، تصرف در احد الدلیلی، تصرف در دو دلیل. دقت کردید؟ توفیق همون جمع عرفی. میفرماید این ادله و این کانت متنافیتن به حسب مدلولاتها، هرچند این ادله، این شش صورتی که برای شما گفتیم از حیث مدلول و معنا با هم تنافی دارن، الا انها غیر متعارضتن، اما تعارض هم ندارن. پس تعریف شما جامع، ببخشید، تعریف شما مانع نیست. شش تا مانع اومد، شش تا اغیار اومد توش. تعریفتون شاملش میشه در حالی که نباید بشه، چون اینا اصلا متعارضان نیستن، چون اینا نفی و تکذیب حجیت هم دیگه نمی کنن. راحت بینشون جمع میکنه. کی جمع میکنه؟ همون هیئت منصفه. هیئت منصفه الان نگاه کنید توی غرب هم قوانین عام و خاص هست، مطلق مقید هست، دو دلیل هست که تو یکیش تصرف میکنن، حکومت و ورود هم هست، همه اینها هست توی غرب هم. کی تفسیر میکنه؟ هیئت منصفه. اینجا عرف تفسیر میکنه. عقل نه، عرف ربطی به عقل نداره. لعدمه، چرا شما میگید متعارض نیستن؟ لعدم تنافی ها، چون این ادله تنافی ندارن. فی الحجیه، فی الدلاله ای فی الحجیه، و واو تفسیره، و فی مقام الاثبات. حجیت یعنی چی؟ یعنی مقام اثبات. هیچ تنافی با هم دیگه ندارن. میدونی هیچ تنافی ندارن یعنی چی؟ یعنی این حجت، اونم حجته. این نمیگه تو دروغ میگی، اینم نمیگه تو دروغ میگی، میگه نه ما دوتا راست میگیم،
دست به دست هم
میدهیم به مهر. خروجی اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم میشه وجوب اکرام علماء عدول.
مثلا ادله حجیت خبر واحد هم شامل عام میشه هم شامل خاص.
بله همین همه حجتن همه حجتن، لکن لکن قبل از اینکه به عرف ارائه بشه ممکنه انسان فکر کنه میگه نه اینا با هم دیگه مشکل دارن، اما بدیش به عرف میگه هیچ تنافی نیست، دوتا با هم دیگه داداشن. بله لعدمه
تعارض نیست.
نه اینجا ها میگه که تعارضی نیست، تنافی هم نیست دیگه، تنافی نیست.
ما دوام سر اینه تنافیه هست ولی متعارض نیستن.
خب همین، این تنافیه منجر به تعارض نمیشه، منجر به نفی حجیت و و دلالت نمیشه. به حیثو، این به حیثو متعلق به تنافی ها، لعدم تنافی ها. چطور تنافی نیست؟ میگه بدش دست عرف، عرف میفهمه که اینجا تنافی نیست. به حیثو تبقى ابناء المحاوره، اینطور نیست که اینجاها بفرمایید تنافی ایجاد بشه که ابناء محاوره یعنی عرف متحیره متحیر بماند، یعنی در بادع نظر
سرگردانی
هست، اما وقتی دقت میکنه این سرگردانی باقی نمیمونه. تنافی نیست که باعث سرگردانی ابناء محاوره یعنی عرف بشه. عرف قشنگ میتونه درستش میکنه، جمعش میکنه، بینشون توفیق ایجاد میکنه، جمع. دقت کردم میگم شما که دوتا داداشید با هم بسازید، میگم ما با هم ساختیم، شما فکر کردیم ما با هم مشکل داریم. آره. بل به ملاحظت المجموعه او خصوص بعضها یتصرف فی الجمیع او فی البعض عرفن. می فرماید بلکه شما با ملاحظه مجموع ادله یا خصوص بعض از ادله تصرف میکنی در جمیع ادله یا در بعض از ادله عرفن، یعنی به دید عرف. یادتون اونجا گفتیم که سحت العذرته، ببخشید ثمن العذرته سحتون، بعد اومد گفتش که لا بأس به ثمن العذر. اینجاها وقتی نگاه میکنی میبینی مجموع این دوتا با هم نمیسازه، میای تصرف میکنی تو دوتاشون. وقتی که تصرف کردی تو دوتاشون میگی منظور از اون عذره انسانه که سخته، اما عذره غیر انسان بحثی درش نداره. تصرف کردیم در دو دلیل، یا اینکه وقتی بررسی میکنید بعضشو در یکیش تصرف میکنی. مثل چی؟ مثل احکام اولیه و ثانویه، که ما میگیم احکام ثانویه وقتی میان که یک عنوان جدیدی به وجود بیاد، در حالتی که اون عنوان نباشه احکام اولیه جاریه. مثلا وضو گرفتن واجب است، از یه طرف میگی که نباید ضرر بزنی به خودت، این نباید ضرر بزنی میاد میگه که اگر وضو ضرری شد تو وضو این دفعه تو یکیش تصرف میکنیم. گرفتید؟ اگر وضو ضرری شد وجوبش میفته، تیمم کن دیگه. گرفتید؟ پس اینجاها ضرر باعث میشه که ما تصرف کنیم تو یکی نه تو دوتا. یا بقیه مثال ها. بله فرمود یتصرف فی الجمیع، تصرف میکنیم در جمیع یا در بعض از اون ادله عرفن. بما ترتفع بهی المنافات التي تكون في البين، وقتی این تصرف شد چی میشه؟ مرتفع میشه. چی مرتفع میشه؟ اون منافاتی که در این بین بود دیگه، منافاتی نیست دیگه، تنافی نیست، قشنگ معانیشون جمع میشه و وقتی که جمع شد دیگه تعارض هم نیست، دیگه به احکام تعارض که تعادل تراجیحه نمیرسیم. حالا این مسئله هم تموم شد، جمع کل این مباحث، یعنی تا الان جناب آخوند داشت چیکار میکرد؟ اشکال میگرفت به تعریف مشهور و شیخ که آقا این تعریف شما مانع اغیار نیست. 6 مورد برای شما آوردیم که غیرن تنافی دارن طبق تعریفتون اما تنافی نداشتن و جمع کردیم و تعارض نیست. حالا اینجا باز یک توضیح دیگه ای داره برای شما قشنگه. بله
شما اینجا نمیتونید از شیخ دفاع بکنید؟
من الان تو مقام دفاع نیستم، حالا انشالله فردا
ما پول میگیریم که
یادته؟ ولا اون مباحث پژوهشی برای فرداست دیگه، فردا باید خودتون آماده کنید. ولا فرق فیها، فیها رو بزنید به موارد جمع عرفی. ولا فرق فیها موارد جمع عرفی، فرقی نیست در این موارد جمع عرفی بین ان یکون السند، و داره زمین چینی میکنه برای بحث بعدی. فرقی نمی کند که این موارد جمع عرفی ان یکون السند و فیها قطعی، یا گوش میدید دو طرف سندش قطعی است، مثلا دو تا آیه است، عام بود خاص بود، خاص بر عام مقدمه و سلام، ولو اینکه هر دو قطعی باشن، او ظنی یا هر دو بگید ظنی باشن، یعنی هر دو خبر واحد باشن، عام بود خاص بود مطلق بود مقید بود، جمع عرفی انجام میدین توش. او مختلفن، این مختلفن خیلی مهمه، بعضی اوقات اینجا همونه که آیا میشه کتاب رو با خبر واحد، یه بحثی تو اصول هست ایشون میگه میشه، چه اشکالی داره؟ یکیش قطعی و سنده آیه قرآنه، یکیش چیه؟ ظنی و سنده خبر واحده یا خبر مستفیزه. میگه فرقی نمی کنه، شما کار به سند نداشته باش، ببین کدومش تو جمع عرفی. ها عزیزان این مقدمه چینیه برای بحث بعدی، توی جمع عرفی فرقی نمی کند که قطعی و سند باشن یا ظنی و سند باشن یا مختلف باشن. مختلف یعنی یکی قطعی یکی ظنی، یا اون ظنی این قطعی، فرقی نمی کنه.
اگر سندش مثلا ممکن بود یکی،
عزیز دلم چرا گوش نمیدی؟ فیها گفتم الان داریم موارد جمع عرفی رو میگیم، گفتم داره مقدمه چینی میکنه برای بحث تعارض، صبر کنید. گرفتی چی شد؟ چی شد؟ در جمع عرفی کاری به سند نداری، برو تو دلالت ببین کدوم ظاهره کدوم ازهره، کدوم ظاهره کدوم نسته. شما ازهر و نست و بر ظاهر مقدم کن، ولو این که ظاهر قطعی و سند باشه. تموم شد.
اینجا میخواد بگه سند اینا کار عرف نیست؟
نه اینکه کار عرف نیست، نگاه کنید اینجاها میخواد بگه که دوتا حجتن، وقتی که حجت بودن دقت کنید و قابل جمع بودن، دیگه سراغ قواعد تعارض نمیریم، اون تو قواعد تعارضه که سند رو میبینیم، سند رو میبینیم یعنی کدومش قوی تره. حالا صبر کنید. فیقدم النص او الاظهر و ان کان به حسب سند ظنیا، و ان کان یعنی همون نص و اظهر ما. دوستان یه سوال نحوی میپرسن، فقط زود جواب بدید، چرا نفرمود و این کانا؟
چون فاعل ظاهره، امکان نصفی
و قدم از نصف از یکیه.
نه نه
یه اون که مقدم میکنیم.
دوستان یه لحظه یه بحث نحوی سری میگم میرم، اگر فیقدم النص والاظهر بود اینجا باید میگفت و این کانا اگه واو بود، اما چون او اومده اینطوری میشه و این کان النص او الاظهر به حسب سند ظنیا، مفرد آورد
به خاطر او،
اگه واو بود مثنا می آورد. حالا اینا رو انسان بدونه و نمیره خوبه، دقت کردید؟ و این کانه نس یا از هر ما به حسب سند بنی باشه یقدم علی الظاهر، علی الظاهر به یقدم میخوره، یقدم علی الظاهر، ولو اینکه بفرمایید ظنی باشه اون از هر ما و ظاهر ما قطعی باشه. ولو کانه، این ولو کانه دیگه میخوره به چی؟ ظاهر. ولو کانه به حسبهی قطعی، یا هرچند جناب ظاهر به حسب سند قطعی و سند باشه. خب این مسئله تموم شد، بریم سراغ جنبندی نهایی. آقا کی تعارض حاصل میشه؟ سوال، کی تعارض حاصل میشه؟ قبل از این که چی؟ بله بله، تا الان ما بحثمون سر چی بود؟ سر تعریف بود، بعد هم اومدیم تعریف رو اشکال گرفتیم و 6 مورد نقض براش ذکر کردیم، بعدش هم چیکار کردیم؟ بعدش هم اومدیم گفتیم که کاری به سند نداریم، عرف در جمع عرفی کار به چی داره؟ فقط به دلالت. دقت کردید؟ دلالت اگر بگید
از هر بود نصب بود،
از هر بود نصب بود، ظاهر بود، اینها رو جمع میکنه. حالا از اینجا به بعد میخواییم بگیم که دو دلیل مقابل هم چه صوری ممکنه داشته باشه؟ دو دلیل مقابل هم که با هم میخوان درگیر بشن، این یقه اونو بچسبه، این یقه اینو بچسبه. میگیم این دو دلیل لفظی اگر ما بخوایم ازش یک حکمی بفرمایید استنباط کنیم، باید سه چیز برای ما حل بشه. یک دلیل وقتی ما میتونیم ازش یک حکمی استفاده کنیم، سه چیز باید برای ما حل بشه از این دلیل لفظی. یک، دلیل قطعاً از شارع صادر شده باشه. این قطعی که میگم نه به معنای قطعی و صدور، یعنی حجت داشته باشیم که از یک حجت شرعی داشته باشیم که از شارع صادر شده باشه. این یک. خب اصطلاحاً به این میگن اصالت و سند. اینجاها بحث سند میاد وسط، یعنی باید بریم سندش رو بررسی کنیم که به یک حجت شرعی برسیم که این گزاره صدر عن المولاست، صدر عن الشارع، از مولا صادر شده باشه. اگر از مولا صادر نشده باشه اصلا نمیریم دنبال فهمش. گرفتید؟ بله؟ مثلا الان اهل سنت روایاتی دارن اسمش مقطوعه، مقطوعه فلان. این مقطوعه چیه یادتونه؟
سند.
مقطوعه دو تا اصطلاح، یکی از اصطلاحاتشون اینه که برگرده به صحابه. یعنی چی؟ یعنی مثلا زراره اینو گفته، نه اینکه گفته سمعت عن الصادق علیه السلام، یا به ابن عباس میرسه در این صورت، یعنی به تابعین، به صحابه مثلا. در این صورت اصلا ما دنبال فهمش دیگه نمیریم. بله دنبال فهمش برای کشف قرائن اون زمان میریم، اما برای ما حجت قطعا نخواهد، یعنی نمیتونیم ازش حکم شرعی استنباط کنیم. کی ما از یک گزاره شرعی میتونیم حکم شرعی استنباط کنیم؟ وقتی که حجت داشته باشیم که این صادر از مولاست، صادر از شارعه. گرفتید؟ حالا هرچی، حجت نیست. آقا شما الان یک گزاره‌ای دارید، کلام شیخ مفیده، خدا رحمتش کنه، دستش هم میبوسیم، اما شیخ مفید بزرگوار، من نمیتونم حکم شرعی از کلام شیخ مفید استفاده کنم. یه جمله میدونیم کلام مثلا شیخ صدوقه، دست مبارکش هم میبوسیم. دقت کردید؟ خیلی ها بتونیم شیخ صدوق رو ببینیم دستش هم ببوسیم، چه توفیقی میخواد. اما حرف ایشون برای خودشون حجته، مگر اینکه بگه این روایته. دقت کردید؟ اگر حاکی بود بله، اما اگه خودش این جمله رو گفته باشه بزرگواره. به عنوان کلام شیخ صدوق قبولش میکنیم، اما برای ما حجت شرعی نیست. کی میتونیم حکم شرعی استنباط کنیم؟ وقتی که این گزاره شرعی صدورش از مولا با یک حجتی برای ما ثابت بشه. چرا گفتم حجت؟ که نگیم حتما قطعی باشه، چون قطعی و صدورا خیلی کمن. متواترات میگه چند تان؟ 10-15 تان. همه یا مستفیزن و بیشترش هم آحاده. پس این یک. دو، دومین وجهی که ما برای استنباط حکم شرعی از یک گزاره شرعی، بعد از اینکه اثبات شد که صادر شده، باید این گزاره شرعی ظهور داشته باشه. ظهور در مقابلش چیه؟ اجماله، باریکالله. اگر این گزاره مجمل باشه، بفرمایید، دیگه ما نمیتونیم از این حکم شرعی استنباط کنیم. اگر مجمل شد از حجیت میفته. حجیت چی؟ استنباط حکم شرعی. این هم صورت دوم و شرط بعدی برای استنباط یک حکم شرعی از یک گزاره شرعی.
الان یعنی کاری به تعارض نداریم؟
نه، الان داریم میگیم کی ما میریم و تعارض کجا برای ما مشکل ساز میشه، یعنی از کجا میفهمیم این دوتا دلیل با هم درگیر شدن. داریم زمینه چینی میکنیم که خب پس یک، باید برای ما حجیت صدور ثابت بشه. دو، باید برای ما حجیت ظهور آشکار بشه. پس اگر اجمال بود قابل قبول نیست. ما یه اجمال داریم یه اهمال. کی یادشه؟
اهمال قفلت کرده، اجمال از روی امن قرار
داره. اهمال، اهمال
قرار داره،
نمیخواهد بگوید، اجمال میخواهد نگوید. سر این فکر کنید حالا. خیلی سوم، اون دلیل و اون گزاره شرعی باید در مقام بیان واقع باشه، نه تقیه. اینم تقریبا تو همون بحث ظهوره، یعنی این که امام در شرایط تقیه نباشه که این جمله رو گفته باشه. پس یک، امام گفته باشه حجت داشته باشیم. دو، مجمل نگفته باشه، ظهوری درست کنیم. حالا یا ظهور در یک معنایی یا حتی نص در یک معنایی. سه، در مقام تقیه نباشه. اگر این ستا شرط بود، ما میتونیم از یک دلیل شرعی یک حکم شرعی استنباط کنیم. قبول؟ بله. حالا این مقدمه تو ذهنتون باشه. دو دلیلی که مقابل هم قرار میگیرن، جناب حضرت شیخ میفرماید که هر دو زنی و سند هستن یک موقع. هر دو چی هن؟ زنی و سندن. خب وقتی که زنیت و زنیه، پس ما گفتیم چی؟ سند، ظهور، بحث در مقام بیان واقعیت و حقیقت باشن، نه در مقام تقیه. حالا میفرماید که اگر هر دو دلیل ما زنی و سند بودن، یعنی چی؟ هر دو خبر واحد بودن، کی با هم تعارض میکنن؟ باریکلا، وقتی که مقتوع و دلاله باشن و از حیث جهت هم در مقام تقیه نباشن. گرفتید؟ پس من یک دلیل دارم، اینجا هم یک دلیل دارم، نگاه به سند این میکنم میبینم خبر واحده، به این نگاه میکنم میبینم خبر واحده. کی این دوتا که صدورشون برای ما احراز شده، احراز واقعی نه، احراز حجتی، وقتی که این یک مطلبی میگه قاطعانه هم از حیث ظهور هم از حیث جهت در مقام بیانن با هم نساختن.
دو شرط دیگه هم لحاظ باید بشه.
خب همین الان نگاه کن، یه خبر واحد میاد میگه نماز جمعه در ایام غیبت واجب است، اون هم میاد میگه نماز جمعه در ایام غیبت واجب نیست، حالا با هم درگیر میشن. میشه جمعشون کرد؟ اینجا به عرف بدی میتونه جمعشون کنه؟ نه. چرا نمیتونه جمعشون کنه؟ چون هر دو قطعی الدلاله و قطعی الجهه و ظنی السندن. اینجاها ازهر و ظاهری نیست، نص و ظاهری نیست، مطلق و مقیدی نیست که عرف بگه من جمع. ببین اینجا دیروز نمیدونم کی پرس، فکر کنم آقای کریمی بود، اینجاها ما از این دو مدلول میفهمیم که این دو دلیل یکیش دروغ حداقل. چرا گفتم حداقل؟ چون ممکنه جفتش هم اصلا نماز جمعه در ایام اصلا مستحب باشه، اصلا مباح باشه، اما حداقل یکیش دروغه. اینجا یکیش دروغه. اینجاها ببینید ما از قطعی الدلاله و قطعی الجهه رسیدیم به این که اینها قطعی الصدور نیستن، بلو اینکه حجت الصدورن، حجیت الصدورن. گرفتی چی شد؟ حل شد؟ یعنی ما اومدیم از این دو مدلول فهمیدیم که قطعا مولا یه حکیم نمیتونه دوتا رو، فرضم اینه که هم دلالتشون قطعی است هم جهتشون. بله یک موقع ممکنه یه سندی نگاه کنیم ببینیم که این تقییتنه، اون واقعنه. خب اینجا راحت جمع میکنیم، میگم اون که تقیه رو بذار کنار. اما کی تعارض ایجاد میشه؟ وقتی که دو مدلول قطعی و دلاله، یعنی هر دو ظاهرن یا هر دو نستن یا هر دو ازهرن، و قطعی الجهه یعنی هر دو در مقام بیان حکم واقعی هن، نه در مقام تقیه و حفظ جان خود یا مؤمنین. خب اینجا با این که سندشون حجته، اما این برای ما یک علمی از تو دلش میاد بیرون که یکی از این دو دلیل قطعا دروغه. از این تنافی دو مدلول میفهمیم که اینجا تنافی در ادله میره و یکیشون حجت نیست، حداقل یکیشون حجت. حالا اونو هم بگیم، ممکنه بگید دوتاش، نه اون حداقلش رو بعدن درست میکنیم، الان همینقدر، فقط همینقدر. خب تکلیف ما همین باب تعارض برای همینه که ببینیم تکلیفمون چیه. بله تکلیف اینه که تکلیف اینه. آره دیگه دارم تموم.
وجوب ساقط میشه.
خب یک لحظه. حالا اما دقت کنید، اگر مظنونه دلاله و الجهت بودن، در این صورت هم باز بفرمایید باز اینجا متعارضان میشن. دقت کردید؟ حالا بریم سراغ چی؟ صورت بعدی. پس اینجاها منظور از مظنونه دلاله یعنی هر دو ظهور دارن. دقت کردید؟ هر دو ظهور دارن. اینجا هم همینطور میشه، تعارض به وجود میاد، چون علم اجمالی داریم که یکیشون در واقع درست نیست. حداقل، باز این کلمه حداقل رو داشته باشه، نمیتونه هر دو دلالت دلالت درستی باشه. دو مورد دیگه هم هست دیگه، ما بهش نمیپردازیم چون آخوند نپرداخته، الان هم وقتش نیست دیگه. خب جناب حضرت آخوند میخواد همینو بگه، اگه اجازه بدید توی دو سه دقیقه هم اینو بخونیم تموم بشه دیگه تا سر اصل اولی برسیم. و انما یکون التعارض فی غیر هذه الصور. گرفتید؟ تعارض در غیر این صور خواهد بود. کدوم صور؟ موارد جمع عرفی، اون شش مورد. این من بیان این غیره، غیر من، این من بیانه. مما اون مواردی که کانت تنافی فی اون موارد بین الادله به حسب دلالت و مرحله الاثبات. یعنی ما از تنافی مدالیل نتیجه میگیریم که ادله با هم تنافی حجیتی دارن. چطور این اتفاق میفته؟ این مقدمه‌ای که گفتم این جهاب به درد میخوره. و انما یکون التعارض بین دو دلیل به حسب السند فیما اذا کان کل واحد منها قطعیا دلالتا و جهتا. این بهش همون نکته. آقا از حیث سند مشکل پیدا میکنن، اما کی وقتی که از حیث دلالت و جهت، دلالت بنویسید هر دو نسن، جهت بنویسید هر دو در مقام بیانن، وقتی هم این در مقام بیانه نه تقیه، هم اون نسه اونم نسه، نمیشه با هم جمعشون کرد. شرایط جمع عرفی نیست اینجاها. آقا اینجاها از مدالیل میفهمیم این سنده یکیش حداقل مشکل داره. فیما اذا لم یکن التوفیق بینها، چرا؟ چون اصلا و امدا ابدا بینشون توفیق نمیشه کرد. توفیق یعنی گفتیم یعنی چی؟ جمع. بارک الله. بینها یعنی بین آن دو دلیل، یا بینهما یا بینها، مشکل نیست، ادله میخوره. چرا توفیق نمیشه کرد؟ به تصرف فی البعض او الکل، که یکم پیش براتون مثال زدم چطور نمیشه تصرف کنیم در بعض یا در کل، مثل اون سمن العذرت سحتون یا لیسه نمیشه، آم خاص هیچ نمیشه. خب چرا تعارض فقط اینجاها اتفاق میفته به حسب سند؟ چون ما گفتیم دلالت و جهتشون قطعیه، سندشون هم که ظنی بود، لکن از این مدلول میفهمیم که دلیل یکیش دروغه، پس سندش مشکل داره. فانه حین اذن، حین اذن بنویسید وقتی که توفیق ممکن نیست. حین اذن یعنی وقتی که توفیق ممکن نیست. لا معنا للتعبد بالسند فی الکل، نمیشه متعبد کنیم که آقا دو تا سند درسته، نمیشه. چرا؟ چون خلاف مولای حکیمه. مولای حکیم میاد میگه آن نماز جمعه واجبه، نماز جمعه واجب نیست تو غیبت؟ بله، اگر میگفت نماز جمعه زمان امام واجبه، زمان غیبت واجب نیست، اما همه قیودش یکیه، بگه هست نیست، این تناقضه یا تضاده، نه گیج میشه، اصلا خلاف حکمته. مولای حکیم از این حرفا نمیزنه، خودش میگه چرا لا معنا للتعبد، چرا مولا نمیتونه ما رو متعبد کنه به دو سند؟ چرا؟ اما للعلم بکذب احدهما. این مال وقتی بود که چی بود؟ هر دو قطعی و دلالت و جهه باشن. او لاجل انه لا معنا للتعبد بصدورهما مع اجمالها، یعنی یکی از احد الدلیلین اختلال داره، مجمله، فیقع التعارض بین ادلت السند حین اذن. حین اذن یعنی در دو صورت. دو صورت چی بود دوستان؟ قطعی الدلاله یا ظنی الدلاله. دقت کردید؟ اینجاها اگر ظنی الدلاله بود، به واسطه این ظنی الدلاله بودن میره سمت سند، یا از همون اول میریم سمت سند. خب کما لا یخفا، میگه که بر خدا که پنهون نیست، بر شما چه پنهون؟ انصافا پنهون بود، انصافا پنهون بود. و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.